بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما باشیم و این آیه شریفه و ظاهرش دلالت میکند بر لزوم هر عقدی. به این بیان گفتیم دلالتش تام است بر لزوم عقود، به این بیان که عقد در لغت کما اینکه معنا کرده او را مفردات راغب، عبارت است از جمع اطراف، عبارت است از جمع اطراف و استعیر برای شد حبل در امور حسیه و شد ملکیه، حبل ملکیه در امور معنویه و عقود. عبارت را باید از مفردات راغب گرفت. و وفا هم مقابلش نقض است و ترک در مقابل وفا نقض است و ترک. و در اینجا وقتی آیه می‌فرماد اوفو بالعقود، وفا کنید به عقود، پایدار باشید در مقابل عقود، وفا یعنی حفظ و استقامت، اوفو بالعقود یعنی اوفو به اون حبل‌هایی را که به وجود آورده اید، پای اونا وفادار باشید. و وفا و کل شیئن به حسبه، وفا در باب نذر به عمل به نذر، و ترکش میشه حنس نذر و خلاف وفا. وفا در باب عقود که شد حبل شده، یعنی حبل مالکیت مسمن رفته سراغ مشتری، حبل مالکیت سمن آمده برای بایه و بعدی وسط گرک خورده با عقد، اونجا ترک وفایش به این است که فسخش کنن. فسخ در اونجا به نقضشه، نظیر کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، بافتران نقضش به این است که برگردونن. عقد هم نقضش به اینه که فسخش کنن و اون گره رو باز کنن، حل اون عقده. به حیث و یرجع و ملکیت و حبل المسمنه الالبایع و حبل السمنه الالمشتری. این عبارت است از ترک وفا به عقد. پس وفا و کل شیئن به حسبه، و در اینجا وفایش به نقض است و به فسخ و به حل عقد. و عرض کردیم که وجوب وفا ولو حکم تکلیفی است و حرمت نقض هم حکم تکلیفی، لکن از باب ملازمه عادیه بین حرمت نقض و بطلان ما میابیم که این فسخ و این حل اعتباری بی اثر است. میگه فسخ نکن، نقض نکن، گره را باز نکن، حرام است، معصیته، لازمش اینه که این گره باز نمیشود و این باز کردن گره و عقد وجوده که عدمه برای ملازمه اغلاییه بین حرمت و بطلان. این یک جهت. جهت دوم این که اصلا قرینه حالیه هست در مثل حرمت عقود یا حرمت امور وضعیه، قرینه حالیه است بر بطلان. قرینه حالیش این است که شارع و قانونگذار از ناقض شرع و عاصی حمایت نمی کند. اگر اینجا بخواید شما بگید این که خواسته مرتکب حرام بشود تا به هدفش برسد، اگر این فسخش درست باشد، قانونگذار از چه کرده؟ حمایت کرده. قانونگذار طرف او رو گرفته، خواسته او رو تأمین کرده. و شارع قانونگذار از ناقض و از عاصی حمایت نمی کند. پس وجوب تکلیفی وفا که ملازم با حرمت تکلیفی فسخه، این حرمت تکلیفی بطلان فسخ را می فهموند و هو ملازم مع اللزوم. وقتی فسخ باطله یعنی عقد عقد لازمه. وجه سومی هم می شود پیدا کرد برای استدلال به آیه برای بطلان فسخ و دلالتش بر لزوم، و اون به اینه که بگیم این امر وفا چون تعلق گرفته به یک امری که مقصود به ذات نیست، فیکون و ارشادی یا نظیر امر به معاملات یا امر به جزئیت شی و شرطیت شی، هر کجا تکلیفی تعلق گرفت به یک امر و موضوعی که مقصود به ذات نیست بلکه مقصود به غیر است. فهم عرفی اینه که این امر امر ارشادیه یا این نهی نهی ارشادیه. اگر آمد گفت لا تبع بیع الغرر، بیع خودش که مقصود به ذات نی، غرض از بیع ثمرش است، یعنی مسمن بره مال مشتری، ثمن بیاد مال کی، مال بای. اگر گفت لا تبع بیع الغرر، عرف ازش ارشاد میفهمد، یعنی نکن که نمیشود چون مقصود به ذات نی. یا در لا تنقض الیقین به شک، در اونجا هم گفتیم در لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک که خودش مقصود به ذات نی بلکه مقصود ترتیب آثاره. وقتی میگه نقض نکن یقین را به شک، یعنی نکن که نمیشود. یا لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، نماز نخون نسبت به جزئیت. خب خود و صلات فی و بر که موضوعیت ندارد، این جزئیتش و مانعیت رو میخواد افاده کند. اوامر و نواهی که متعلق است به امور غیر مقصوده به ذات حمل میشوند بر ارشاد به صحت، بطلان، مانعیت، شرطیت، چون خودشون مقصوده به ذات نیستن. وقتی مقصود به ذات نیستن تکلیف داره میکنه مولا، معلوم شه نظر مولا هم به همون غیری است که مقصود اصلیه. این فهم عرفی و عقلاییه. به خلاف اونجایی که اوامر و نواهی تعلق بگیرن به مقصود بل ذات، لا تشرب الخمر، خودی شرب خمر مقصوده. اینجا هم بگیم چون امر تعلق گرفته به وفاء به عقد، نه تعلق گرفته به نقض عقد، نقض عقد خودش مقصود به ذات نی، فسخ خودش مقصود به ذات نی. انسانی که فسخ میکنه به فسخ علاقه ای ندارد، چش و ابروی فسخ را نمیخواد، بلکه فسخ مقصود به غیر. فسخ میکند تا مسمن برگردد به کیسه بایع، سمن برگردد به کیسه مشتری. میگه نکن که نمیشود. اینم یک بیان که بگیم این اوامر و نواهی اینجا از اون جاهایی است که حرمت تعلق گرفته به مقصود بالغیر یا امر تعلق گرفته به مقصود بالغیر. پس غرض ارشاد است، امر به وفا ارشاد به لزوم، نهی از نقض ارشاد اونم ارشاد به لزومه و اینکه فسخ محقق نمی شود. این هم یک بر وجه. یعنی چه به قاسم رو چی میگی؟ بله مالک میاد. خب اینکه معید عرض ماست که به قاسم که همه میگن باطله دیگه، ما دوزه که نمیگیم بهش صحیحه. ما اجازه بده، خب بله اجازه داد که دیگه قسمش میره کنار. گفت اگر شکم نداشتم یک نان و روغن سیر میخوردم. خب اگر مالک اجازه داد که دیگه غصب نی، غصبیت ساقط شد. من متوجه اشکال شما نمیشم. میدونم اجازه که داد دیگه غصب نی، تا اجازه نداده بود کانه چی؟ باطلا. حالا که اجازه داد ساره سیا، حالا که اجازه داد که دیگه غصب نیست که، حالا که اجازه داد معامله تجارتاً انتراز مالک میشه. اون وقت تجارتاً انتراز غیر مالک بود، حالا میشه تجارتاً انتراز مالک. این هم یک وجه از برای استفاده لزوم. اقاله چه ربطی به فصل داره؟ اقاله رضایت طرفینه، اقاله رضایت طرفینه، چه ربطی به فصل داره؟ اون که نقض، بابا جون اون که نقض نیست. طرفین وقتی راضی شدن نمیگه با قولشون وانیستدن، هر دو راضی شدن. خب اونم میگه قبول دارم. این که نقض نیست، این نقض قرارداد نیست. طرفین راضی شدن، اون وقت راضی به قرارداد و راضی به ترکش شدن. این که خلاف امر به وفا نیستش. یک وجه دیگری هم که میشود اینجا بهش استدلال کرد و تقریب کرد استدلال به آیه شریفه رو بر لزوم، به اینه که بگیم اصلا لزوم عقود یک امر عقلایی است. عقود لازمه لزومش عقلاییه و این امر امضاء اونه، ارشاد به امضاء است. لزوم عقود و همینجور جواز عقود اینا تعبدی نیستن، به معنای اینکه اینا احکام مبدعه شرعیه نیستن. قبل از آنیم که پیغمبر اسلام بیاد، مردم یه عقود و قراردادهای لازمی داشتن، یه سر عقود و قراردادهای جائزی داشتن. عقود لازمه قبل از شرع لازم بوده، یعنی اون جایی که عقد به معنای لغویش تحقق پیدا می کند و اون حبلیست که تحقق به عقده‌ای که تحقق پیدا میکند. اذا تحقق العقد به عقده بین حبلین و به گره بین حبلین، این از نظر عقلا لازم بوده عمل به او، عقلا مطابعت او را لازم میدانستن. شارع با اوفو به العقود آمده همینو امضا کرده، بیش از امضا شارع نی، شارع آمده همونو امضا کرده. پس این اصلا تکلیف نیست، ارشاد هم نیست به یک بطلان، بلکه امضاء لما عند العقلا. اینا میشود گفت که عقلا هم خودشون اونجایی که عقد عقد باشد، نه مثل هبه، هبه که عقد نی، اون که شد حبلی نی، آریه که حبل نی، شد حبلی نی، اما اونجایی که عقد است لزوم دارد. بنابراین شارع هم آمده و این رو چکارش کرده؟ امضاش کرده. اصلا آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود آمده برای امضاء عقود. آیه امضا است، آیه امضا است لما عند العقلا. مثل اینکه شما در باب خبر واحد میگید روایات امضا است لما عند العقلا، میپرسد فلانی ثقتون آخذ و انهما، حالا اگر اون مال خبر واحد باشه، روایات وارده در خبر واحد معمولا امضا ما عند العقلا، اینجا ما اینجوریه. میگم امضا که دیگه امضاه، ارشاد اصطلاحی نی، ارشاد به امضا خودش امضاه دیگه، ارشاد به یه چیز دیگری اصلا خودش امضاه. میپرسه یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم و دینی، حضرت فرمود بله ثقتون. خب این امضا ما عند العقلا است، یعنی مسلم بوده که معالم دین را از ثقه باید چی گرفت. علیک به زکری ابن آدم فانه المأمون علی الدین، مأمون بر دین و دنیا را باید مسائل ازش گرفت. این دیگه اصل تقلید امضاییه دیگه، تقلید رجوع جاهل به عالم است، اشاره امضا کرده او را، من یه شرایطی براش قرار داده است در رجوعش. توجه بفرمایید، این اون چیزی که ما از آیه استدلال کردیم که عقد را به معنا خودش گرفتیم و وفا را به معنای خودش گرفتیم. چرا عقود را ها الف و لام تکثیر تالی می کند، الرجال نساره که دیگه نمیگیرد، الرجال رجال را میگیرد، عهود را دیگه نمیگیرد، عهود را نمیگیرد. و این راجع به اینجا شیخ قدس سر رو، حالا یه جمله را ارز کنم، لا یقال بنابراین که شما مدعی هستید که عقد استعاره شده برای جایی که شد حبل بشود، طبعاً لون چه در مفردات راغب آمده، بنابراین آیه شریفه عقود جایزه را شامل نمی شود. وقتی عقود جایزه را شامل نشود، ما اگر شک کردیم که یک عقد جایزه یا لازم، نمیتونیم به عموم آیه تمسک کنیم، برای اینکه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. لا یقال علی ما ذکرتم العقود الجائزه خارجتون خروجا تخصصیا لعدم شد الحبل فیها، اذا کان خروج خروجا تخصصیا. پس ما هرگاه شک کردیم که یک عقدی جائزه یا عقدی لازمه، نمیتونیم به این عموم تمسک کنیم، چون شبهه مصداقیه عموم اوفو بالعقوده. لا یقال، لأنه یقال، جواز شرعی و لزوم شرعی یه امریست که متفرع است بر شد حبل و عدم شد حبل. جواز در جاییست که شد حبل نباشد، لزوم در جاییست که شد حبل باشد. بنابراین هر عقدی که شد حبل دارد عموم شاملش میشود، هر عقدی که ندارد عموم شاملش نمیشود. این که بگی شک میکنیم که این شد حبل داره یا نه، این خب برمیگردد به این که از نظر عرفی شک کنی. بله، اگر شک کردی در بین مردم اینجور عقدی را شد حبل درش میبینن یا اینجور عقدی را لازم میبینن یا جائز، اونجا تمسک به دلیل جائز نیست. ولی اون جایی که از نظر عرف روشنه که معمولا محل بحث در مراجعه به عموم اوفو بالعقود، اون جایی است که از نظر عرف روشنه که شد حبله، مساق بارزش بیع معاطات که محل بحث ما هست، یا روشنه که عرف این لازم میداند، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نی. بله، و لزوم و جواز بعد از شد حبل و عدم شد حبله. بله، اگر شک برگشت به اینکه نزد عقلا و عرف در اینجا شد حبل است یا شد حبل نفهمیدم، عقلا هبه را شد حبل میدانن یا هبه را شد حبل نمیدان، بله اینجا نمیشه تمسک کرد و ضرری هم نداره تمسک نکرده، چون ما در اونجور جا تمسک نمیخوایم بکنیم. تمسک غالبا بلکه دائما در جایی است که عقد به معنای لغوی استعاره قرار داده شده یه برای شد حبل، در اونجا وجود داره. بله، در شبهات مصداقیش نمیشه تمسک کرد. اگر من نمیدانم این عقدی که واقع شده، این عقد بیع بود یا هبه بود، بی بود تا شد حبل داشته باشد، هبه بود تا شد حبل، در شبهه موضوعیش نمیتونیم تمسک کنیم شبهه مصداقیه، ولی در شبهه حکمیش میتوانیم تمسک کنیم. شیخ قدس سره در باب معاطات فرمودن که قد یستدل به آیه اوفو بالعقود برای لزوم معاطات. بعدم به چی تمسک کنیم؟ خب همون دیگه، عرف و لغت یکیه دیگه. او عقد شرعی که شرعی کنار الفاظ که نیاج، آقا جون جواز شرعی یعنی شارع قبول کرده، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اون گفت که علل مسح بر مراره چجوره، حضرت فرمود هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. گفت مسح به بعض رس کافیه لمکان البا، مگر یادتون رفته ظواهر قرآن به فهم عرف و لغت حجته، این همون معنای عرفیه دیگه، معنای لغوی و معنای عرفیه کیه، همون عرف هم همونه میگه، عقد یه چیزی نیست که، عرف و لغت یکی، همشون همین معنا رو میگن. ببینید ایشون فرمودن و یمکن الاستدلال و بله قبل از این چه شد؟ و یدل علی اللزوم ای بابا و قد یستدل ایزن به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بناءً على ان العقد هو مطلق العهد كما في سيئة عبد الله بن سنان او العهد المشدد كما عن بعض اللغة وكيف كان فلا يختص بالله سيشمل المعاطات. ایشون میفرماد استدلال وقتی تمام که عقد را مطلق العهد بگیریم یا عقد را عهد مشدد بگیریم. ظاهرا نظرشون به اینه که عقد رو به معنی عقد اصطلاحی نگیریم، یعنی امر متشکل از ایجاب و قبول. چون اگر عقد رو عبارت گرفتیم از امر متشکل از ایجاب و قبول، اون وقت هم شامل عقود لازمه می شود هم شامل عقود جایزه. وقتی شامل هر دو شد، شما اگر بخواهید بگید یک عقدی را شارع لازمش قرار داده یا نه، نمیتونید بهش تمسک کنید، برای اینکه این هم عقود جایزه رو میگیرد هم عقود لازمه رو میگیرد. و عقود شک میکنی این عقد جایزه یا لازم، نمیتونی بهش تمسک کنید. چرا؟ برای اینکه لابد اون اوفویی که آمده مراد از او مطلق الرجحان و قدر جامع بین طلب الزامی و غیر الزامیه تا با عقود جایزه هم بسازد. اوفو بالعقود یعنی اوفو به طلب اعم از لازم و غیر لازم. بنابراین نمیتونید به این آیه شریفه چکار کنید؟ تمسک کنید اگر عقد را به معنا مطلق العقد بگیرید. و اگر بیایید بگید که نه، عقود جایزه تخصیصا خارج شده است، عقود جایزه را دلیل داریم بر این که یه سری از عقود که جایز هستن تخصیصا خارج شده، میگیم خیلی خوب اونا را دلیل بر خروجش داریم، اما عقد مورد شک را از کجا؟ ما یه سری عقود جایزه تخصیص خورده، هبه، عاریه، ودیعه، اما بیع معاطاتی نمیدانیم جایز است تا تخصیص خورده باشد یا لازم است تا تخصیص نخورده باشد. خب قدر طلب، قدر جامع سر اون در جای خودش از نمیتونیم تمسک کنیم. اجازه من عرض کنم، اگر ما بگیم ظاهرا نظر شیخ بینه که اگر عقد رو به معنا عقد اصطلاحی بگیرید، هم عقود جایزه رو میگیرد هم عقود لازمه، و لابد از این که مراد از امر قدر جامع بین رجحان طلب الزامی و طلب غیر الزامی باشد تا با عقود جایزه بسازد. قدر جامع بین وجوب و استحباب، اوفو بالعقود به قدر جامع. وقتی شد به قدر جامع، هر عقدی رو شما بیارید در بخواید با عموم تمسک کنید نمیشه، برای اینکه اوفو خودش قدر جامعه و معلوم نیست این عقد عقد جایزه یا این عقد عقد لازم. اگر بگید عقود جایزه با تخصیص بیرون رفته، پس از اول میگرفته، از اول فرض اینه طلب به معنای قدر چی بوده؟ جامع بوده. از اول طلب بوده تا شاملش شده، ولی تخصیص که معنا نداشته. از اول طلب به قدر جامع بوده، خب یه مقدار خارج شدن. یه فرد دیگری را مثل معاطات شک میکنیم که این جایزه تا یه تخصیصی بهش خورده باشد یا نه لازمه، میگید از عدم تخصیص، خب تخصیص نخورده، ثم مازا، بیش از قدر جامع از آیه در نمیاد. صبر کنید، صبر ببینید. میدونه شما ها، شما بس میگید، شما اینجوری میگید، میگید حمل میکنیم بر لزوم و بعد میایم عقود جایزه رو چه میکنیم؟ حمل میکنیم بر لزوم و بعد میایم میگیم عقود جایزه بیرون رفت. بله، اگه اینجوریش کنیم که بگیم حمل بر لزوم میکنیم و بعد عقود جایزه رو میگیم تخصیص خورده. اگر اینجور باشه استدلال درسته، لکن اشکال در اینه که حمل عقد بر معنای اصطلاحیش بعیدون بل مخالفون للظاهر جدن. پس ظاهرن نظر شیخ در اینجا که میفرماد اگر به معنای عهود باشد یا عهود مشدده استدلال تمامه، نظرشون به اینه که اگر به معنا عقد اصطلاحی بگیرید امر را بر قدر جامع حمل کنید، استدلال به عموم درست نیست، تمام نمیشود. اگر امر را بر لزوم و وجوب حمل کنید، بگید عقود جایزه خارج شده، درست میشه استدلال کرد، لکن حمل العقد علی المعنى الاصطلاحی مخالف للظاهر. ولی اگر حملش کنیم بر عهود یا بر عهود مشدده، این اشکال پیش نمیاد. و اینی که ایشون میفرماد این اشکال پیش نمیاد، ظاهرا مرادشون از عهود همون معنای عرفی و لغویه، عهودی که القاء الزام و التزام باشد، عهدی که مستحب رو نمیگیرد. عهود اعم است از تکالیف واجبه، از عهودی که خود آدم برای خودش قرار میدهد و یا بین خودش و مردم، منتها به صورت که الزام. عهود در جایی است که درش الزام و التزام باشد، کانه اوفو بالعهد یا الله وفالا دین لا ایمان لمن لا عهد الله. اون عهد در اونجا به معنای تعهد است. اگر شما گفتید اوفو بالعهود، یعنی اوفو به عهودی که درش تعهد هست، درش القاء الزام و القاء، درش القاء الزام و التزام هست و تکالیف مستحبه را شامل نمی شود، که این همون معنای لغوی عهده. و الا اگر گفتید عهود تکالیف مستحبه را هم می گیرد، بعد بخواید بیاید تکالیف مستحبه را ازش با تخصیص چیکار کنید؟ بیرون کنید، بگید بله اونا خرج تخصیصن، این کماتر را بر اینکه یلزم و تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر. پس مراد ایشون از عهود ظاهرن همون عهود به معنای اصطلاحی و عرفیه، یعنی اونی که تعهد می آورد، مایوجب التعهد. این فرمایش ایشون در اینجا. عهد مشدد هم همین معنا رو میده، یعنی اون قراردادی که یک الزام و التزامی درش باشد. حالا بشد، ما ابایی نداریم. اگر از اوفو بالعهود شما العهود هم فهمیدید، باز برای ما دلالتش تامه، برای اینکه عهود یعنی اونی که الزام و التزام درش هست و در عقود مثل عقد معاتات الزام و التزام وجود داره. شیخ قدس سره در بحث خیارات، در قبل از خیارات ظاهرن، راجع به اینکه اصل در عقود لزومه یا نه، اونجا باز به این آیه شریفه تمسک فرموده و کلام مفصلی دارد. اینجا اشاره کرده، در اونجا به طور تفصیل استدلال به آیه شریفه را بیان کرده که انشاءالله او را روز یک شنبه میخوانیم، به زمیمه عباراتی که علامه طباطبایی در المیزان دارد. میخواید خودتون مطالعه کنید، ما اگر نرسیدیم نمیخونیم، اگر رسیدیم میخونیم. راجع به اینکه اسلام طرفدار قراردادها و عهوده و میگه عهود را باید بهش عمل کرد، چه به ضرر تموم بشد چه به نفع تمام بشد. عهود منعقده اگر بر باطل نبود و انسان قبول کرد، هیچ طرفی حق نقضش را ندارد. و مفصل ایشون اونجا این بحث را دارد. حالا مطالعه بفرمایید خوبه، یک شنبه انشاءالله.